بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه شنبه چندمه؟ شیشه یا هفته؟ شیشه خرداد 1404 و جلسه شیشم از خانش و شرح غزلیات شمس هستیم. در مورد عشق صحبت می‌کردیم که مولانا زاده عشق، مولانا عارف، شاعر و اندیشمندیه که با عشق متولد شده. یعنی چی؟ یعنی کل شاعرانگی مولانا، کل عارفانگی مولانا و بخش عمده ای از اندیشه مولانا بعد از عاشق شدنش اتفاق میفته. اشعارش به ویژه در غزلیات شب سراسر شور و عشق و نشانه های عشق و تحوله که در اون موج میزنه. و غزل 27 رو که تا یه بخش عمده ایش رو خوندیم و یه بخش دیگه ایش که مونده رو امروز در خدمتتون ادامه میدیم. غزل 27 در مورد تغییر و تحول یه خواجه‌ایه که قدرت داشته، پولدار بوده، حالش خوب بوده. ویژگی‌هاشو دقت کنید از بیت اول، از بیت دوم: جباروار و زفت، خیلی پرقدرت، دامنکشان یعنی مغرور، تسخرکنان مسخره می‌کرد عاشقان رو. پس مرغ پران بر هوا، مانند مرغی بود که فکر می‌کرد من تو هوا و هیچ وقت به دام نمی‌افتم. در نهایت سرمست بود، دیگران رو تمسخر میکرد، با خدا کشتی میگرفت، یعنی ادعای قدرت داشت، فکر میکرد همه کارها دست منه، همونی که الان داشتم میگفتم. بر آسمان ها برده سر، دارایی‌های مادی زیادی داشت و یه اتفاقی هم که افتاده بود، چاپلوسان دورش زیاد بودن، چون بذل و بخشش میکرد به گدایان، در نتیجه اونا میومدن چاپلوسی میکردن و رفته رفته خواجه رو باد کردن. خواجه مغرور شد، خواجه کبر و غرور برش داشت، تا بالاخره فرعون و شدادی شده، خیکی پر از بادی شده، موری بوده ماری شده، وان مار گشته اژدها. بعد کم کم بزرگ شد، قدرتمند شد، باد کرد، یا بهتره بگیم فکر کرد که قدرتمند شد و انی انا الله میزده، ولی یه تیری از غیب اومد بر خواجه روی زمین، بکشاد از گردون کمین، تیری زدش که از زخم او دیگه براتون نگم، همچون کمانی شد دوتا. بعد از اون چی شد؟ رسوا شده، اوریان شده، گریان شده، حتی دشمناش براش ناله کردن، نالان شده، اشکست گردن آمده در یارب و در ربنا. و اون دو سه تا بیت عربی 19-20-21 رو خوندیم: کبی از زعینی من بکا، یعنی چشماش سفید شد از بس گریه کرد، انا هلکنا بعدکم، و بعد از دوری اون هلاک شد، یا ویلنا من بودکم، ای وای بر دوری و هجران، مقتل حیات فقدکم، بدون تو بدترین چیزی زندگی اتفاق میفته دوری توه، اودو الینا به رضا، برگرد با رضایت پیش من، و العقل فیکم برتهن، عقل ما رو بردی، حل من صدایش بلحسن، آیا صدایی هست که بیاد و این حزن و اندوه من رو رها کنه، من رو از حزن و اندوه، و القلب منکم ممتحن فی وسط نیرانن نوا، و منم قلبم در امتحان، در بلاء، در سختیه و وسط آتیشه، در مرکز آتیشه. تا اینجا حال خواجه رو خوندیم بعد از اینکه عاشق شد. از اینجا به بعد حرف مولاناه. مولانا یه داستانی رو میگه و میاد و به ما بگه که خب حالمون چطوره. ای خواجه با دست و پا، بیت 22: پایت شکسته است از قضا. پا، دست و پا کلا یعنی قدرتمند، یعنی یه چیزایی داری دیگه، یه قدرتی داری، یه ثروتی داری، یه شهرتی داری، قبل از این دست و پادار بودی. هر روزم دست و پادار به آدمی که یه توانمندیایی داره میگیم، میگیم این خودش برای خودش آدم دست و پاداریه، یعنی قدرتمنده. تو با دست و پا بودی ولی پایت شکسته از قضا. پایت شکسته، قدرت رو از دست دادی. چی بودون؟ از اسب افتاده یا از اصل افتاده؟ حالا این خواجه از اسب افتاد، نمیدونم از اصل افتاد. اینجا مولانا میگه پایت شکسته. توجه به واژه از قضا بکنید. بچه بودیم یادتونه تو درس چوپان دروغگو بهمون میگفتن از قضا یعنی چی؟ اتفاقا. آفرین، ببین همه یادشونه. ولی در شعر مولانا از قضا اصلا اتفاقی نیست. در شعر مولانا قضا یعنی قدرت الهی، که حالا چرخ و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن و ابزاری هم برای اینکه خواست و اراده خدا اتفاق بیفته. قضای الهی در شعر مولانا یه جور قانون، انگار یه جور قانون طبیعته، مثلا مثل قانون بازتاب و بازگشت. هممون اینو از مولانا یادمونه. مولانا به شدت به این قانون اعتقاد داره، میگه هر کاری که تو انجام میدی یا در این دنیا یا در دنیای دیگه جواب عملت رو میگیری. این بارها بارها مولانا توی مثنوی توی غزلیات اینو گفته. اینجا هم میگه، میگه دست و پات شکست. چرا؟ چون دلها شکستی تو بسی، بر پای تو آمد جزا. تو دلو شکوندی، یکی هم اومد تو رو از قدرتت، از ثروتت، از اون همه چیزهایی که بهش مینازیدی تو رو انداخت. مولانا اینو خیلی میگه، مثالاش هم آشناه. این مثال مزرعه رو یادتون بیاد، این از ادیان پیش از اسلام گرفته شده. در ادیان پیش از اسلام هم دنیا تشبیه به یه مزرعه شده. اینجا هر چی بکاری همونو برداشت میکنی. گندم بکاری گندم درو میکنی، جو بکاری جو، لوبیا بکاری. حالا اینجا هم مولانا میگه لوبیا، لوبیا بکاری. مثلا تو دفتر اول میگه چون بکاری جو نروید غیر جو. جو بکاری جو برداشت میکنی. یا یه جا میگه جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. اولی اتفاق، هر وقت اتفاقی بر ما میفته ما دوست داریم تقصیر رو بندازیم گردن دیگران. دنبال مقصر گشتن یکی از ویژگی های انسانه. خب ببینیم تقصیر کی بود؟ مثلا ماشین رو اینجا تقصیر تو بود، اینجا پارک کردی اومدن جریمه کردن. من که به تو گفتم اونورتر پارک کن. هم میشه از یه چیز کوچولو تا یه چیز بزرگ دنبال مقصریم. مولانا میگه بگرد دنبال مقصر تو خودت. ببین خودت چی کاشتی؟ باید الان هم درو میکنی. مثال دیگه خیلی معروفه، مثال کوهه. مولانا اینو خیلی میگه، شما یه چیزی میگی، کوه داره به تو اون صدا رو برمیگردونه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها رو صدا. یه مثال دیگه هم هممون تو ادبیات عامه به کار میبریم، اینم مولانا خیلی به کار برده، چاهه. یه چی بود میگفتن؟ چاه مکن بهر کسی و آره، چون در نهایت تو همون چایی که برای دیگران کندی خودت میافتی. مولانا مثلا اینم میگه، میگه بحر مظلومان همین کندن چاه، در چه افتادند و میگفتند آه. تو رفتی بر مظلومان چاه کندی، حالا خودت افتادی توی چاه. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه یه مثال دیگه هم خیلی قشنگه. مولانا میگه، میگه رفتار تو مثل بچه توه. بچه چیکار میکنه؟ صبح تا شب این دامن مامانشو میگیره ول نمیکنه. هی هر جا مامانه میره میگه دست این نمیتونم یه دستشویی بدم. این میگه فعل تو که زاید از جان و تنت، همچون فرزندت بگیرد دامنت. میگه رفتار تو، کردار تو مثل بچه توه، دامن تو رو رها نمیکنه. اینجا هم میگه تو بیت 22، دلها شکستی تو بسی، بر پای تو آمد جزا. تو تقصیر خودته، خودت این کار کردی، حالا باید مکافاتش رو بگی. ولی دیدگاه مولانا از همه سختی هایی که ما میکشیم بابا فرق داره. مولانا معتقده همه رنج هایی که ما میکشیم، اصلا مهم نیست از چه نوعیه و از کجا اومده، برای ما گنجه. اینجا هم میگه این از عنایت ها شمر، که از کوی عشق آمد ضرر. عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتا. بگه اینا رو عنایت بدون، رحمت بدون، لطف بدون، توجه بدون. خدا به تو توجه کرده که برای تو این مشکلات رو به وجود آورده، وگرنه تو رو رها میکرد، همینطور گناهانت رو گناهانت انباشته بشه تا یه جایی چنان پدرت رو در بیاره که خودت نفهمی از کجا خوردی. الان که داره تو رو مجازات میکنه بدون این عنایت های خداه، کس کوی عشق آمد گذر. مصرع دوم بیت 23 عشق مجازیه که به عشق حقیقی میرسه. این هم یکی از باورهای مولاناه. توی جلسه 81 که مثنوی همین شنبه داشتیم، حالا دوستانی که نشنیدن هم برن بشنون، یا اگه نبودن دوستانی که حضوری بودن که شنیدن، نبودن هم جلسه 81 که مثنوی رو بشنون، اونجا کامل توضیح دادم اصلا مجاز و حقیقت در نگاه مولانا چیه و چطور آدم از مجاز به حقیقت میرسه. اینجا برای اینکه عشق مجازی به عشق حقیقی برسه، مولانا دو تا داستانک توی دو سه بیت تعریف میکنه. یکی داستان قاضی و آموزش شمشیرزنی. این یه داستان آشناه. قاضی با قین یعنی جنگنده، جنگجو. میگه وقتی یه جنگنده، یه جنگجو میخواد به بچه شمشیر بازی یاد بده، از روز اول که شمشیر تیز و پولادین بهش نمیده، میده؟ نه. یه شمشیر چوبی، پلاستیکی، یه چیزی میده، وگرنه تو روز اول بچه میزنه خودش رو زخمی میکنه و از بین میبره. تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در قضا. بعد از اینکه استاد شد با همون شمشیر چوبی، حالا شمشیر واقعی رو در قضا یعنی در جنگ بهش میده. عشقی که بر انسان بود، شمشیر چوبین آب بود. حالا عشق مجازی رو اینجا مولانا گفته به انسان، شما بذارید هر چیزی غیر از خدا، حالا میتونه انسان باشه میتونه غیر انسان باشه، عشق مجازی عشق به هر چیز غیر از خداست. چیکار میکنه؟ مثل شمشیر چوبینه. بعد یه روزی اون عشق رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، آن عشق با رحمان شود، میرسه به یه جایی که عشق میرسه عاشق خدا میشی. پله پله مولانا در مسیر یه دو تا مسیر رو بلده، یه مسیر ییهوی آسانسوری، یه مسیر پله پله و آروم و آهسته. اون یه هویه که با عشق اتفاق میفته، اینم با عشق اتفاق میفته، ولی مراتبش فرق میکنه. بالاخره یه کششی باید باشه دیگه. آن عشق با رحمان شود، چون آخر آید ابتلا. ابتلا رو گفتم دیگه، هم به معنای آزمایشه هم به معنای سختیه. میگه بعد از اینکه آزمایشاتو پشت سر گذاشتی، میرسی به اون عشق اصلی. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه تو رفتی کلاس اول، درساتو خوندی، سختیاتو گذروندی، امتحاناتو پاس کردی، میری کلاس دوم، بعد سوم، همینطور پله پله تا دیپلم میگیری، بعد دوباره آزمایش ها و سختی ها رو میگذرونی، لیسانس میگیری. آخرایت ابتلا یعنی همین، یعنی آزمایشاتو پشت سر میذاری تا میرسی به اون نتیجه نهایی میرسی. خب یه داستان دیگه ای هم میگه، عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها. داستان یوسف یکی از عجیبترین داستانهاست. من همیشه بچه ها میگم، میگم اگه میخواید ببینید چقدر بدبختید، خواستید ببینید از شما بدبختر هست، یاد یوسف بیافتید. یوسف تو بچگی برادراش انداختنش تو چاه، دیگه از این بدتر داریم؟ حالا تو تهش میگی داداشم به من نمیدونم فوش داد جلو جب، دیگه حالا تو چاه هم که ننداختت، دست گوری هم که نداده، حالا یه فوشی هم داده، فرداش هم پشیمون میشه. بعد میندازنش تو چاه، بعد از چاه درش میارن، حالا میتونست شانس بیاره یه خانواده ای که 20 سال بچه دار نمیشن، اونو بیارن به بچگی فرزندی قبول کنن، این قشنگ در ناز و نعمت بزرگ بشه. این اتفاق هم نیفتاد. یه نفری پیداش میکنه که میبردش بازار برده فروشا. بکو پیامبر بچه پیامبر خدا، تازه اون همه هم خوشگل میبرن، مثلا یه نفر میاد میگه 1000 تومان، یه نفر میاد میگه 2000 تومان، یه نفر میاد 3000 تومان. آیا اینجا آخر ماجراست؟ نه، تازه میره تو خونه عزیز مصر، اونجا باید کلفتی کنه، نوکری کنه. باز فکر میکنه خب حداقل تو یه قصری رفته. نه، زن عزیز مصر نگاه بد بهش میندازه، بهش تهمت میزنه، میندازتش زندان. تازه بیفته زندان، سالها در زندان میگذره، یه جا خواب یه نفری رو تعبیر میکنه، از زندان میاد بیرون. ببین برادراش، پدر مادر خوندهش، بازار برده فروشا، زندان. آخرایت ابتلا یعنی همین، یعنی همه آزمایش ها رو دونه دونه باید از سر بگذرونی. اگه رسوندی به اون آخریه همه آزمایش‌ها رو قبول شدی، حالا بگذاریم که ما تو همون اولی رفوزه میشیم احتمالا، اصلا آزمایش دیگه ای ازمون نمیگیرن، میگن برو بابا این کاره نیست، همه آزمایش‌ها رو گذروندی، تازه میشی یوسف نبی، میشی عزیز مصر، اون موقع توانایی تعبیر خواب پیدا میکنی، اون وقت پیراهن کور رو بینا میکنه. یعنی چی؟ یعنی باید این مشکلات رو بگذرونی. نمیشه بگی که من بشینم اینجا زیر کولر همه چی هم برام مهیا باشه، هیچ مشکل و سختی تو زندگی نبینم، تازه پیامبر نبی هم بشم، اونم از نوع یوسفش که 100 تا زلیخا هم دنبالم باشن. نه، از این حرفا نیست. به یوسف هم میخوان پیامبری بدن، به یه درجه بهش برسونن، پدرشو در میارن. اینه؟ نه، همون ابتلا، مورد ابتلا و آزمایش قرارش میدن. حالا ماها که دیگه اصلا، تازه از ماها خیلی باید، اون پیامبرزاده بوده خیر سرش، یه پارتی بازی هم حتی باهاش نکردن، ماها که دیگه انقدر باید بکشیم، حالا حالا ها باید بکشیم. مولانا معتقده این رنج تو رو به گنج برسونه. میخوای به گنج برسی؟ باید این رنج رو، میگه دیگه با این همه گنج نیست بی رنج، هیچ گنجی نیست بی رنج. بر صبر و وفا قدم فشارید. میخوای به این برسی، به اون چیز، باید صبر کنی، وفاداری داشته باشی تا برسی. حالا اینجا یه داستان دیگه ای رو داره از یوسف و زلیخا میگه، ولی داستان چیه؟ اینه که یوسف سالها عاشق، نه زلیخا سالها عاشق یوسف بود، اومد حتی بهش مثلا محبت کنه، میخواست بهش چیکار کنه؟ نمیده حالا میخواست بهش چیکار کنه، ما که اونجا نبودیم، ولی بالاخره یه پیرنی این وسط پاره شد، یه پیرنی این وسط پاره شد. بعدها زلیخا از عشق مجازی به عشق حقیقی رسید، عاشق خدا شد. حالا دیگه نوبت یوسف بود که بره دنبال زلیخا. اینجا اشاره به اون داستانه، عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها، شد آخران عشق خدا می کرد بر یوسف قفا. دیگه چون عاشق خدا شده بود، دیگه پشتشو میکرد به یوسف، میگه برو برو من دیگه عاشق خدا شدم. بگریخ او یوسف پیش، دیگه حالا نوبت زلیخا بود که فرار کنه. زد دست در پیراهنش، بدریده شد از جذب او، برعکس حال ابتدا، برعکس اون ابتدا که زلیخا پیراهن یوسف رو پاره کرد، حالا یوسف بود که پیراهن زلیخا رو پاره میکرد. گفتش قصاص پیرهن بردم ز تو امروز من. اون روز یاد پیراهن من رو پاره کردی؟ حالا نوبت منه که پیراهن تو رو پاره کنم. گفتا بسی زینها کند تقلیب عشق کبریا. عشق خدا همه چیز رو جاشو عوض میکنه. به قول امروزی ها، ما رفته بودیم برای مذاکره، ولی اونا یه حرفی زدن، همه معادلات تغییر کرد. حالا عشق خدا هم، عشق کبریا هم همه معادلات رو تغییر میده. چیکار میکنه؟ اگه مطلوب را طالب کند، مغلوب را غالب کند. از بس ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبله دعا. میگه کسی که تا دیروز مطلوب بود، حالا طالبه. حالا کسی که طالب بود، مطلوبه. تا دیروز زلیخا عاشق بود، امروز معشوقه. یوسف که معشوق بود، حالا عاشقه. نمیدونم، معبود رو عابد میکنه، عابد رو معبود میکنه، مگه میشه؟ بله، طبق باور عرفا عشق وقتی از یه حدی بگذره، اولا که عشق از خدا آغاز میشه، چون اول خدا عاشق ما بود که ما رو آفرید، بعد که ما خیلی عاشقش میشیم، اونم عاشق ما میشه، عاشق تو عاشق میشه دیگه، عاشق و معشوق در هم دیگه محو میشن. مولانا خودش هم همینطوری بود دیگه، مولانا هم اول عاشق شمس شد، درسته؟ ولی الان معشوق همه اهل دل، معشوق همه عرفا. مولانا هم دقیقا همین اتفاق براش افتاد و این تغییر و تحول رو حس کرد. این تغییر و تحول همونیه که مولانا یه جا میگه، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. تبتل یعنی از دنیا بریدن. وقتی یه چیزی رو داری، محکم بهش میچسبی، به تو چیز دیگه ای نمیدم. میدونی چرا؟ چون دست جا نداره. وقتی من اینو بهش چسبیدم خب چی بهم بدن؟ هی میخواد خدا یه چیزی بهم بده، میگه اینو محکم همچین دو دستی اینو چکلته با کدوم دستت میخوای بگیری؟ ولی وقتی رها میکنی فرصت اینو داری که چیزهای بهتر رو برداری. مولانا اینو با مثال گردو زده، میگه دوتا گردوی پوسیده داری، اینقدر محکم گرفتیش که دیگه اگه یه دوتا گوی از طلا هم جلو رات باشه، تا وقتی چسبیدی به دوتا گردوی پوسیدت هیچ چیزی بهت نمیرسه. حالا میگه همینو میگه، میگه رها کن دنیا رو تا به اون مقامات بالاتر برسی. باریک شد اینجا سخن، دمی نگنجد در دهن. من مغلطه خواهم زدن، اینجا روا باشد دوا. این نکته در مورد یوسف و زلیخا هست، به خاطر همین مولانا اینجا میگه باریک سخن. این که در تفسیرهای مختلف حرفای مختلفی درباره پاره شدن پیراهن یوسف زدن، حالا نمیخوام بهش بپردازم، ولی لب کلامش این رو بدونید که بعضی از تفسیرها میگن که یوسف هم رفت به سمت این که مقلوب زلیخا بشه و درخواست زلیخا رو قبول کنه، ولی یهو طبق آیه قرآن خدا گفت من دلالت ها و نشانه های خودم رو بهش نشون دادم، یوسف وسط کار انگار پشیمون شده، بعد که پشیمون شده پیراهنش پاره شده. یه تفسیرها میگه نه، یوسف از اول پیرنش مثلا پاره شد چون مخالفت کرد، یعنی قبل از اینکه به اون مرحله برسه. حالا میگم تفسیرها مختلفه، ولی الان یه اتفاقی افتاد در نگاه ما، یوسفه که رشد کرده به یه مقاماتی رسیده، درسته؟ یوسفه که پیامبر خداست، ولی الان مولانا یه جورایی انگار زلیخا رو نشانه ای از رشد و تعالی به ما نشون داد. گفت زلیخا اول عشق مجازی داشت، بعد به عشق حقیقی رسید، بعد به یوسف پشت میکرد. الان بچه خوبه کی شد؟ زلیخا. در صورتی که بچه خوبه باید کی میشد؟ یوسف. به خاطر همین مولانا یهو چه حرفی زدم و الان طرفداران پیامبران میریزن سرم تا میخورن منو کتک میزنن. میگه باریک شد اینجا سخن، میگه حواسم نبود ببخشید، دمی نگنجد در دهن، من مغلطه خواهم زدن. مغلطه یعنی یه کلامی که تو رو به اشتباه بندازه و باعث بشه حق رو ناحق کنی یا حق رو ناحق متوجه بشی. دقیقا مثل همین. نه فرق داره، اون در گفتگوه، این در استدلال کردنه، ولی با هم به کار میرن. مغلطه یعنی این که من یه کاری میکنم که حقیقت رو تو یه جور دیگه برداشت کنی. الان حقیقتی بود که بچه خوبه کیه؟ یوسفه. ولی مولانا یه کاری کرد ما چی برداشت کنیم؟ بچه خوبه زلیخاه، اصلا زلیخا بهتر نداریم. نیگه من مغلطه خواهم زدن، اینجا روا باشد دقا. دقا یعنی فریب. خب اینجا روا باشد دقا، اینجا در عالم عشق فریبم خوبه بد نیست. حالا در ادامه همون حرفی که قبل کلاس داشتم میگفتم، او میزند من کیستم، من صورتم خاکیستم، رمال بر خاکی زند نقش ثوابی یا خطا. مولانا در غزلیات در مثنوی بارها گفته اینی که داره شعر میگه اصلا من نیستم. ببین اینجا هم داره همینو میگه، میگه این اشعار بر زبان من جاری میشه، من فقط بیان کنندم. مولانا خودش رو یه جورایی یه ابزار میدونه در دست خداوند، مثل همون قلمی که این دست خدایی که داره مینویسه، فقط از زبان و بیان مولانا استفاده شده. شاید یه جای دیگه خداوند از زبان و بیان مثلا خانم نوحی بیاد به شما یه حرفی بزنه، از زبان همین آقای سفرزاده بیاد به من یه نکته ای رو بگه، یه جاهایی هم از زبان مولانا گفته. مولانا میگه من هرچی که دارم میگم اصلا خودم نیستم، من او میزند، او میزند، او حرف میزند، او در من به وجود میاره، مثل جوان زدن، مثل شعله زدن. من کیستم؟ من صورت خاکیستم، من یه ظاهر خاکیم، من این ظاهر منه که دارید شما میبینید. بعد یه مثالی میزنه، رمال بر خاکی زند نقش ثوابی یا خطا. رمال فارگی رو میگن، ولی چرا فارگی؟ رمل یعنی چی؟ رمل یعنی سنگ ریزه. سنگ ریزه یه چیزی شبیه تاس‌های امروزی. الان دیگه اینا رو قشنگ با قالب‌های چوبی و نمیدونم پلاستیکی درست کردن، تاس درست کردن. ولی در قدیم یه سری سنگ‌ریزه ها رو برمی‌داشتن روی یه صفحه‌ای که یه سری نقش‌ها روش بود. این سنگ‌ریزه ها رو می‌انداختن. هر جا می‌افتاد از روی اینکه اون سنگ‌ریزه ها کجا افتاده، اون رمال به تو میگفت که مثلا این سعده، نحسه، خوبه، بده، نمیدونم، یا بیا اینجا بشی فالتو بگیرم. فالتو بگیرم با رمل یا همون سنگریزه ها اتفاق میافتاد. خب حالا رمال این سنگریزه ها رو میندازه رو خاک. این که خوب در بیاد یا بد در بیاد تقصیر رمال نیست، اون دست یه نفر دیگه است، اون به عهده یه نفر دیگه است. مولانا یه جاهایی میگه دیگه، میگه من هر اتفاقی در جهان بیفته چه خوبش چه بدش تقصیر یه نفر دیگه است. خوبی این زشتی آن هم تو نگاری صنما، در نهایت تویی که داری نقاشی میکنی، چه خوب باشه چه بد باشه. حالا یه روزایی دنیا به کام ماه، یه روزایی هم دنیا به کاممون نیست. یوم الک یه روز به رفته، یه روز به ضررته. نمیشه هر دقیقه دنبال مقصر بگردیم. مولانا میگه همش دست یه نفر دیگه است. من اون رماله هم که دارم شعر میگم، حالا خوب شد بد شد تقصیر یکی ده دیگه است. این را رها کن خواجه را بنگر که میگوید مرا عشق آتش اندر ریش زد، ما را رها کردی چه. گفت این حرفا رو ول کن. ببین مولانا دیگه یه لحظه از خود بی خود میشه، یه سری شعر میگه، بعد تا به خودش میاد میگه راستی بریم ادامه داستان، برگردیم ببینیم خواجه چی میگه. خواجه چی میگه؟ میگه عشق آتش اندر ریش زد، ما را رها کردی چرا. میگه بیا داستان منو تعریف کن، بگو من چه خاکی به سرم بریزم حالا که عاشق شدم، ما رو گذاشتی رفتی. ریش تا دوره مولانا به یه درجه رسیده که یه ذره هم نشانه قدرتمندان ریشدارها، هم نشانه اهل سلوک و تصوفه که ریشهای بلندی میذاشتن. حتی یه عده‌ای تو دوره مولانا و قبل مولانا سعی کردن با ریشهای بلند مبارزه کنن، یه داستانها و روایتهایی برایش ساختن، ولی در نهایت ریش یه ذره هم قدرته، هم اون قدرتی که فکر میکنن اهل تصوف قدرت معنوی به وجود آوردن. یه جا مولانا یه چیز جالبه میگه، میگه این نفس ستیز رو چون بز بچه بالا رو. بچه بز میخواد کجا بره؟ هی بره بالا، یه جای بلندی. میگه بز چی داره؟ ریش. میگه جز ریش ندارد او، نامش چه کنم ریشو. میگه اینا فقط از بالا رفتن، از تعالی و روش فقط ریششو دارن، ما هم بهشون میگیم ریشو، چون اون ریشو میذاره که بهش بگن ای ساله که، ای مرید، ای مراد ما، ای رهبر ما، ای راهنمای ما. مولانا میگه از این جریان تو فقط ریششو داری، من فقط بهت میگم ریشو. بعد یه جاهایی ریش هم یعنی زخم، و اتفاقا آخر دوا الکی، آخرین داروی زخم این بود که میسوزوندن. یادتون بیاد دیگه وقتی پماد و جراحی و پنی‌سیلین و هرچی این زخم رو میسوزوندن تا بسته بشه. حالا اینجا یه جورای ایهاموار این مصرع دوم به هر دوش عنایت داره، توجه میکنه، میگه عشق آتش اندر ریش زد، میتونی هم به معنای اون قدرتت، اون نفست که داره فکر میکرد خیلی بالاه، همین که بر زخمت آتش زد که درمانت کنه، چون عشق درمانه دیگه، دردم از یار است و درمان نیست. ها. ما را رها کردی چرا؟ بعد مولانا میگه ای خواجه صاحب قدم، گر رفتم اینک آمدم، تا من در این آخر زمان حال تو گویم بر ملاعی خواجه صاحب قدم. حالا احتمالا به معنای خوش قدمه و یه چیزی شبیه اینه دیگه. گر رفتم اینک آمدم، اومدم در این آخر زمان، انگار وقت تنگه، نه آخر زمان به معنای قیامت ها، انگار که دیگه وقت زیادی نداریم، زود داستانه، مثل ما که امروز وقتمون زیاد تلف شد، این داستانه تو رو بگم و بریم ایشالله تا برق نرفته. تا من در این آخر زمان حال تو گویم برملا. برملا یعنی آشکار. آخر چه گوید قره ای جز آفتابی ذره ای. قره هم مغروره، یعنی هم به معنای فریب خورده هم به معنای مغرور خودمون چی میشه؟ خود شیفته، مثلا کسی که خودش رو بالا میدونه. غرور کلن تو ادبیات گذشته خیلی جاها به معنای فریبه و دقیقا آدمی که مغروره خودش رو فریب میده، فکر میکنه کسیه، در واقع کسی نیست. به خاطر این میگه آخر چه گوید قره ای جز آفتابی ذره. یعنی اگه میخوام در مورد آفتاب عشق صحبت کنم غیر از یه ذرهش چیز زیادی نمیتونم بگم. از بحر قلزم قطره ای زین بی نهایت ماجرا. قلزم نام یه شهریه در مصر امروزی که بندرش، یعنی شهر بندریه که به دریاش هم میگفتن قلزم. مثل این که به دریای خزر میگن دریای مازندران خیلی ها. چرا؟ چون اون شهره که اونجاست اسمش مازندرانه. اون شهره اسمش قلزم بوده، به اون دریا هم در قدیم میگفتن قلزم. ولی در شعر مولانا قلزم خیلی جاها به معنای دریاه، خیلی جاها هم به معنای یه دریای وسیع و بیکران و بی‌انتهاه که مثلا در برابر قطره، دریا و قطره، دریا و موج اینطوری قرار میگیره. اینجا هم میگه، میگه از بحر قلزم قطره ای، از این همه دریای عشق من در نهایت میتونم یه قطرش رو برای تو توضیح بدم. زین بی نهایت ماجرا. فقط ماجرا رو اینو بدونید، آنچه که اتفاق افتاده، یه کلمه عربیه، ما جرا، یعنی آنچه جرا اتفاق افتاد. اینقدر ما دیگه بعضی کلمه ها رو در فارسی استفاده کنیم اصلا متوجه نمیشیم این کلمه ها عربی هست. خب میگه حالا این ماجرا چیه؟ ماجرای عشق. میگه من هر چقدرم توضیح بدم نهایت میتونم اندازه قطره ای اندازه ذره ای صحبت کنم. بعد یه نکته جالبی میگه، چون قطره ای بنمایدت باقیش معلوم آیدت، زنبار کف گندمی عرضه کنندن در شرا. میگه اگه تو آدم باهوشی باشی وقتی اندازه یه قطره هم بهت نشون بدن تو باقیش رو میفهمی، درسته؟ مثل این که شما آیا میری مثلا برنج بخری کل کیسه برنج رو سر و زیر میکنی تا ببینی برنج خوبیه؟ نه، یه اندازه کف دست بر میداری، یه بو میکنی، یه ها میکنی، نمیدونم یه کاری میکنی، متوجه میشی اون کل برنج خوبه یا نه. میگه عشقم همینطوریه، اگر اون بصیرته رو داشته باشی، اون آگاهیه رو داشته باشی، حتی اگه اندازه یه کفی به تو نشون بدن تو بقیهش رو متوجه میشی. مثالم همینو میزنه، میگه وقتی میری بازار یه کف گندم رو نگاه میکنی، میری یه کیسه برنج یا یه کیسه گندم میخری، کفی چو دیدی باقیش نادیده خود میدانیش. اندازه یه کف، یه کف دست، یه ذره کوچولو. میگم زنبار گندم، زنبار کف گندمی عرضه کنندن در شرا. شرا هم به معنای خریده هم به معنای فروشه. از این کلمه هاست که معناهای متضاد به خودش میگیره، هم به معنای خرید و فروش، یعنی بازار که مرکز خرید و فروشه. توی انبار، کل انبار گندمو که نمیاره طرف تو بازار، شما همین الان تو بازار برنج فروش ها گندم شد، طرف یه کیسه بازار اونجا یه کیسه گندم گذاشته، میگه نمونم اینه، بس تو میگی دو تن برای من بیار، میگه یه کف دست رو نگاه میکنی بقیهش رو متوجه میشی. هستی تو انبار کهن، تازه از اینجا شروع میشه. خب اول که گفت یه کف دست رو میبینی بس مشت نمونه خرباره، بعد میگه حالا تو خودتم مثل همون انباری هستی. تو انبار کهن، دستی در این انبار کن، بنگر چگونه گندمی وانگه به تاهون بر. حالا میگه خب تو هم مثل یه انبار گندمی، تازه انبار کهن. کهن هم به معنای قدیمیه، خب الان مثلا من 45 سالمه، شما نمیدونم 55 سالته، شما 40 سالته، 60 سالته، 70 سالته، 80 سالته، هر سنی. بالاخره یه عمری ازمون گذشته. یه انبار کهنه ای شدیم واسه خودمون. 45 سالم کم سنی نیست. این آقا پلیس هم که اینجا بود گفت من 47 سالمه، کم برای خودم سن ندارم. بعد ما توی همه این سالها با تجربه هامون، با آگاهی هامون، با علممون، با عبادت هامون، با همه اتفاقایی که برای خودمون افتاده، توی این انبارمون یه چیزایی جمع کردیم. حالا میگه یه دست توی انبار خودت بکن ببین چجوری گندمت چجوریه. تا هون یعنی آسیاب میبردن گندمو که آرد کنن. میگه اون وقت ببین چجوری چه گندمی داری میبری برای آسیا. انگار مثلا میدونی چجوریه این دنیا رو به یه انبار، ماها هم گندماشی، اون دنیا هم آسیاب، که ببینی چه آردی تحویل میدی. خانمایی که شیرینی میری درست میکنن میدونن اون آرده اگه 6 ماه یه سال مونده باشه، شیرینی که درست میکنی یه بوی موندگی میده. شیرینی رو تازه درست کردی ها، ولی چون آردش مونده اون دیگه به درد نمیخوره. میگه تو هم از این گندم تو یه بررسی کن ببین چه جوری داری میبری به اون دنیا، ببین چی کاره ای. چه یه جا دیگه مولانا توی دفتر اول میگه دیگه، میگه یه نگاهی به انبارت بکن، ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کی خلل در گندم است از مکر موش. یه موش افتاده توی انبار ما داره همطور گندمای ما رو میخوره. ما هم به خیالمون که کلی میدونی من یه عالمه 40 سال عبادت کردم، 40 سال کار خوب کردم، انبارم پره. بعد یه جا برمیگردم پشت سرمو نگاه کردم، بابا خالیه، همش موش خورده، کهنه شده، پلاسیده شده، بیات شده. موش تا انبار ما حفره زده است، مسفنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. گر نموشی دوز در انبار ماست، اگه یه موش توی انبارت نیست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ بس 40 سال داری تلاش میکنی، چرا هیچی جمع نکردی؟ حالا میگه حواست باشه دیگه، تو خودت یه انباری، نگاه کن ببین چه جوری گندمی، بعد برو آسیاب. ای حلا حلا منادا، ای مثلا میگیم ای فلانی، ای بهمانی، ای بابا، ای دادا، ای داداش، حاجی، الان که همه میگن آجی، همو، فلان، ای حرفا. گندم خوبی، گندم مرغوبی، گندم نامرغوبی، چه جوری بالاخره؟ هست آن جهان چون آسیا، هست این جهان چون خرمنی. آنجا همین خواهی بودن گر گندمی گر لوبیا. میگه تو اونجا هم بری همینی. یه باوری در مثنوی و در غزلیات جاریه، ما بعد از مرگ ادامه همین جهاد هستی. دیدی بعضی ها میگن بمیریم خلاص بشیم. برای اونایی که میخوام ببینن خلاص بشن یه خبر بد دارم، خلاص نمیشی. اگه اینجا در بندی، اونجا در بندی. اگه اینجا در عذابی، اونجا در عذابی. اگه اینجا خوبی، اونجا خوبی. اگه اینجا شیری، شیری. اگه اینجا خری، اونجا خری. این دو تا بیت توی مثنوی هست، همش من خر رو میاره به یاد خودم. این واقعا این دوتا بیت مولانا برای من سروده. میگه نفس ما را صورت خر بتدون. میگه نفس ما، ماها الان همه با یه شکلیم، ولی درونمون مثلا شاید یه نفر خجالتی باشه، یه نفر پر رو باشه. دیدی؟ میگه سگ صفت، گربه صفت، نمیدونم فلان. نفس ما شکلاش فرق داره. میگه نفس ما را صورت خد بتدو، زان که چرا صورت ها کند بر وفق خوب. میگه اونجا دیگه این شکلی نیست که ما همه اون شبیه هم باشیم. صورت هر کس شبیه خوشه، شبیه اخلاقشه. این بود اظهار سر در رستخیز، اسمشو گذاشته اظهار سر، یعنی درون تو آشکار میشه. الله الله از تن چون خر گریز، خر نباش. میگه اگه میخوای اونور خر نباشی اینجا خر نباشی، چون اونجا دیگه صورت شبیه باطنته. وای 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 وای. هست آن جهان چون آسیا، هست این جهان چون خرمنی، آنجا همین خواهی بودن گر گندمی گر لوبیا. رو ترک این گو ای مصر، آن خواجه را بین منتظر، کو نیم کاره می کند تعجیل می گوید سلا. مصر یعنی اصرار کننده. دقیقا ببینید بیت 31 چی گفت اون بالا، او می زند من کیستم. داره یه نفر در درونش انگار داره حرف میزنه، اینجا به اون که در درونش حرف میزنه میگه مصر، میگه اون هی اصرار میکنه و من اینا رو میگم. همین سوالی که پیش از کلاس سادات پرسید. رو ترک این گو ای مصر، میگه حرفا رو ول کن، آن خواجه را بین منتظر، کونیم کاره می کند تعجیل می گوید از سلا. سلا از سلا هم بفرما زدن خودمونه، بفرما بفرما یعنی بگو حرفتو بزن، کلن سلا یعنی دعوت کردن به یه کاری. ای خواجه تو چونی بگو، خسته در این پرفتنه کو، در خاک و خون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا. خب آقای خواجه حالت چطوره؟ حالتو بپرسم بعدن. الا حالشو پرسید، چون اولش خیلی قدرتمند بود، خیلی ادعا داشت، خیلی بر خودش برو بیا داشت، الان میپرسه چجوری در این پرفتنه کو. پرفتنه کو کوی عشق دیگه، پر از بلاه، پر از آزمایشه، پر از ابتلاه، در خاک و خون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا. هم سوالی به خود، هم خب میبینم که بعد روزی افتادی، گردن کشی میکردی، بر آسمان ها برده بودی سر، حالا در خاک و خون افتادی، چی شده؟ گفت الغیاث ای مسلمین، این حرف خواجه است. گفت الغیاث ای مسلمین، دلها نگه دارید هین، شد ریخته خود خون من، تا این نباشد بر شما. من عاشقان را در تبش، بسیار کردم سرزنش، با سینه پرقل و قش، بسیار گفتم ناسزا. من چیکار میکردم؟ گفت یه نکته در مورد الغیاث بگم. الغیاث، قیاس میدید که اسم خداه، از اسمهای خدا به معنای فریاد رس. الغیاث، 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 یا الغاز، 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 یعنی به فریادم برسید، یعنی به فریادم برس. میگه ای مسلمانان به فریادم برسید، و داره یه توصیه ای میکنه. میدونید که آدم ها هر بلایی سرشون بیاد فوری شروع میکنن به نصیحت کردن دیگران که مواظب باشید بلا سر شما نیاد. مثلا اونی که زود ازدواج کرده میگه زود ازدواج نکنی یا بدبخت میشی. اونی که دیر ازدواج کرده میگه ای بابا ما پیر شدیم نفهمیدیم زندگی، که تو زود ازدواج کن. اونی که بچه زیاد آورده به اون یکی میگه وای 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 ما پیر شدیم تا این بچه ها، تو بچه نیاد. اونی که یه دونه آورده هی به اون یکی میگه یه دونه تنهاست، تو تا بیار سه تا بیار. بالاخره هر کی هر تجربه ای داره به دیگران داره توصیه میکنه شما کار منو نکنید. نمیدونم چرا واقعا دنیا اینطوریه، هر کی هر جا وایساده اونجا جای خوبی نیست، بقیه هم نباید اونجا وایسن. این خواجه هم داره به ماها میگه دلها رو نگه دارید، یعنی عاشق نشید. چرا؟ تا خون من ریخته شده خون شما نریزه. من در دام عشق افتادم، اینجا سر میشکند دیواره، شما مواظب باشید عاشق نشید. الان یه اتفاقی افتاد، من بیتم بگم، من عاشقان را در تبش، تبش این تابش یعنی حرارت، یعنی تب و تاب عشق، سرزنش میکردم، حالا با سینه پر قلقش. قلقش در لغت به معنای ناخالصیه، ولی اگر در مورد اخلاق و اینا قرار بگیره یعنی استفاده بشه به معنای حسد، کینه، بددلی، نمیدونم بدخلقی، دشمنی و اینجور چیزاست. یه جاهایی هم به معنای ریا و تقلبی مثلا بودنم میگه. من با سینه پر قلقش بسیار میگفتم ناسزا، ولی شماها حواستون باشه که عاشق نشید. الان یه نکته ای رو توجه کنید، مولانا حداقل در غزلیات شمس تو 70-80 درصدش داره میگه عاشق بشید، درسته؟ میگه عشق نجات میده، عشقی که کمک میکنه، عشقی که باعث تعالی میشه. چرا بس این خواجه میگه دلها نگه دارید هین؟ چرا میگه عاشق نشید تا به خاک و خون نیفتید؟ چون خواجه پایینه هنوز، تو مرتبه اول عشقه که عشق از اول سرکش و خونی بود، تو اونجاییه که هنوز داره درد و رنجش رو حس میکنه. به اون مراتب بالای عشق که مولانا رسیده هنوز نرسیده، به خاطر این چون تو مراتب پایینه، ولی اون لذت اتصال به معشوق، اون فنا و محو رو نچشیده و دائم در ناکامی و شکست و سرافکندگیه، فعلا داره به ما توصیه میکنه عاشق نشید. حالا بعدا احتمالا میره بالا. میخوام بگم مراتب پایین، چون مولانا معتقد از این مرتبه کم کم میری به اون مرتبه بالا، ولی درد و رنج تو مرتبه پایینیه، اون لذت عشق و عاشقی تو مرتبه بالا. حالا فعلا این خواجه تو مراتب پایینه، خب به ما میگه خیلی موضوع خوشایند نیست. من چون عاشقان را سرزنش میکردم، ناسزا میگفتم، این به روزم اومد. بعد مولانا از این سرزنش و از این شماتت خواجه یاد یه سوره قرآن میفته، ویل لکل همزه بهر زبان بد بود. سوره همزه احتمالا را همتون حفظید، ویل لکل همزه لمزه. ویل توی اون بیت اونور تو بیت عربی هم داشتیم، یا ویلنا یعنی ای وای، ویلون لکل هم به معنای برای همه، برای کل، برای همه، یا برای هر کسی، برای هر کسی فرقی نمی کنه. همزه و لمزه کیان؟ همزه و لمزه دو نفرن، یه نفری که عیب جویی میکنه، یه نفریه که طعنه میزنه. آقای همزه عیب جویی میکنه، آقای لمزه با زبان بد طعن و نمیدونم چیز میکنه، مثلا سرزنش میکنه. همین هم میگفت دیگه، گفت من عاشقان رو سرزنش میکردم، ملامت میکردم. یکیش عیب جویی میکنه، یکیش طعنه زنی میکنه، و خدا هم در قرآن میگه ویل لکل، اوازه وای بر همه سرزنش کنندگان و عیب جویان. اتفاقا خیلی جالبه، توی همین سوره همزه در شأن کسی نازل شده، در شأن کسی نازل شده یه ذره یه جوریه. در وقتی یه آدم بعدی در مکه مثلا یه کار بعدی کرده، این آیه نازل شده که اونم آدم مال جمع کنی بوده، و خود قرآن هم میگه الذی جمع مالا و عدد، هی مال جمع میکرده و عدد عدد میشمرده، هی با اون سرگرم بوده. خب امروز چقدر ببینیم چند دلار، دلار چند تومن شد، چقدر دارایی دارم، سرگرم مال دنیا بوده این آقای همزه و لمزه. حالا اینجا هم میگه ویل لکل همزه رو قرآن برای چی گفت؟ بحر زبان بد بود، هماز را لماز را جز چاشنی نود دوا. حالا هماز و لماز عیب جو و طعنه زننده چجوری درمان میشن؟ با این که خودشون طعم کار بعدشون رو بچشن. مثلا میدونید دزد احتمال این که تعدید بشه چیه؟ همه اون چیزایی که طی 20 سال دزدیده یه شب ازش بدزدن. یعنی طعم آن کاریو که سر دیگران می آورده رو خودش بچشه. به خاطر این هماز و لماز درمان نمیشن مگر بلایی که سر دیگران می آوردن سر خودشون بیاد، و کاری که به دیگران میکرد خودشون بچشن. چاشنی یعنی چشیدن، حالا اندکی از چیزی چشیدن هم معنی میده. مثلا در موردشون بدگویی کنن، در موردشون عیبجویی کنن، سرزنششون کنن، بعد عجب من کار بدی میکردم. ولی یه خبری بهتون بگم، هیچ لماز و هماز اینطوری درست نمیشه. نمیشه، اون درست بشه نیست. تازه به بقیه هم میگه ما خوبیم اینا بعدن. من کی؟ من رسا از حرفا زدم، خدا شاهد جلو روشم میگم. دیدی اونایی که پشت دیگران حرف میزنن، اول تا بهشون میگی چرا میگی، میگه من جلو روشم میگم. خب جز چاشنی نبود دوا، یعنی خودش باید در اون شرایط قرار بگیره، چون خواجه خودش عاشق شده، حالا اگه خدا بخواد داره تعدیب میشه. بعد مولانا در مذمت حرف بد و دهان بد یه بیت میگه، کی آن دهان مردم است سوراخ مار و کژدو است. اون دهانی که حمازه و لمازه دائم در حال عیبجوییه، در حال طعنه زدن به دیگرانه. این که دهن مردم اینجا یعنی انسان، دهن آدمیزاد نیست که. اون سوراخ ما رو کژدومه. مار چی بود؟ نیش عقرب. آره نیش عقربه، مثل نیش عقربه، دائم داره اینو اونو میگزه. کهگل در آن سوراخ کن، الهی این دهنتو گل بگیرد. عاشق مولانام به خدا، الهی اون دهنته که صبح تا شب داری به مردم طعنه میزنی و عیب جویی که، الهی گل بگیرد. کهگل در آن سوراخ زد، کژدم منه بر عقربا یا کژدم. دو تا جور میشه خوند. اگه بگیم کژدم یعنی حرف بد، دم یعنی حرف دیگه، مثلا میگی دم نزن یعنی هیچی نگو. کژدم اگه بخونیم یعنی حرف بد به دیگران نگو، و اگرم کژدم بخونیم که تو مصرع اول ما رو کژدم رو آورده، چون تکرار واژه است بعضیا میگن دومی رو باید کژدم بخونیم، ولی فرقی هم خیلی نمیکنه. در نهایت زبان مثل عقرب تو هی به این و اون نزد. عقربا هم یعنی نزدیکان، از قرب دیگه، قرب و قریب با قی دو نقطه یعنی نزدیکی و نزدیکان. به دوروریات حالا یعنی مثلا به دورها، مثلا اگه یه نفر دور بود میتونیم بهش هرچی بگیم، مثلا میتونیم بگیم مرگ بر آمریکا، ولی مرگ بر عمان نمیتونیم بگیم، عمان خیلی نزدیکه. نه حالا اینجا به خاطر وزن و قافیه این راورده، در نهایت به هیچ کس ایشالله این زبان مثل مار و کژدم رو باز نکنیم، وگرنه مولانا گفته کهگل در آن سوراخ کن، الهی گل بگیرد اون دهنتو که همینطوری وا میکنی هرچی دلت میخواد به مردم میگی. البته در وصف خواجه است، به ما نگفته که اصلا. در عشق ترک کام کن، لب کلام رو آخرش میگه. بعد یه نکته ای، میدونید چرا خواجه حالش بعد وقتی عاشق شده؟ چون هنوز به اون چیزایی که از دست داده دلبستگی داره. مثلا آبرو و حیثیتش براش مهم بوده، الان آبرو و حیثیتش رفته. مال و ملالش براش مهم بوده، الان مال و ملالش از دست رفته. دیگه هیچ کس تو خیابون را میره ترم براش خورد، چون به اونا وابسته است، الان خیلی حالش بده. بعد به ما میگه دلها نگه دارید هین، ولی اگه ترک اونا رو بکنه بعد اون وقت با عشق خوشحال میشه. بعد میشه مولانا میگه خوشم 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 با تو سنم چه دل خوشم، و اصلا دیگه غمی باقی نمیمونه. ولی تا وقتی میچسبه به اونی که داره ازش جدا میشه دیگه. مولانا حرف آخرش همینه، در عشق ترک کام کن، ترک حبوب و دام کن. حبوب جمع حبه یعنی دانه، دانه تو کجاست؟ تو دامه. دام و دانه در شعر مولانا بیشتر مواقع نعمت‌های دنیا، موقعیت‌های عادی و مادی و پست و مقام و هر چیزی که ما رو به این دنیا وصل می‌کنه و ما رو میندازه تو دام این دنیا. در عشق ترک کام کن، ترک حبوب و دام کن، مر سنگ را زر نام کن، شکر لقب نه بر جفا. همون نکته‌ای که در مورد یوسف میگفتم توضیح دادم، در راه عاشقی رنج ها، بلاها، سنگ ها، جفاها همه شیرینه. چرا؟ چون تو رو یه قدم به گنج نزدیکتر میکنه. هرچی بیشتر سختی بکشی، بیشتر رنج بکشی، بیشتر سنگ بهت بزنن، میگه سنگ رو بهش بگو، نگو سنگ، بگو زر. جفا نیست، شکره. چرا؟ چون مولانا میگه تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من. اول باید ویران بشی، اول باید جفا و بلا و رنج و سختی بکشی تا به اون گنجه برسی. هر کجا ویران بود آنجا امید گنج هست، گنج حق را می نجویی در دل ویران. چرا؟ و السلام علیکم و رحمت الله.